ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. طاهر روشان در بخش تکنیکی در آن سوی استودیو با من همکار است. بیشترین بخش برنامه این ساعت به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص داده شده. همچنین مطالبی داریم از این که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در آینده نزدیک امضا خواهد شد، ولی تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را تا 3-4 روز آینده اعلان میکند. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید با تلاش‌های خود برای بازگشایی شاهراه و سرک‌ها تسریع بخشیده است. رئیس محکمه ولسوالی انجیل هرات شام دیروز کشته شد و رئیس سازمان صحه جهان ارقام مبتلایان به بیماری ویروس کرونا در چین را تایید کرد. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را تا 3-4 روز آینده اعلان میکند. ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز به رادیو آزادی گفت آنها فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را در حضور کمیشنران کمیسیون شکایات، نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای ناظر و ناظران تکت های انتخاباتی تطبیق کردند. او افزود که اکنون دارالانشای کمیسیون روی گزارش نهایی خود کار میکند.
برای دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داده شد که گزارش خود برای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازه و انشالله تا 3-4 روز آینده نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان خواهد شد.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بازشماری و تفتیش خاص آرا را تحریم کرده است. نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان رئیس جمهور غنی را برنده اعلان کرده است. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید با تلاش‌های خود برای بازگشایی شاهراه و سرک‌ها تسریع بخشیده است. در این اواخر بارش برف و باران‌های شدید در افغانستان باعث مسدود شدن چندین شاهراه و سرک شده است. محمد اشرف حقشناس، معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که تیم‌های عملیاتی سرک‌ها و شاهراه‌های زیادی را توانستند پاکاری و باز کنند، اما به گفته او برخی شاهراه‌ها و سرک‌ها در ولایات مانند غور، غزنی و دایکندی هنوز هم مسدودند. آقای اخشناس گفت که در غور مخالفان مسلح مانع فعالیت تیم‌های عملیاتی می‌شوند.
مخالفین مسلح و تیمای عملیاتی و تیمای برفاکی ما اجازه پاکاری را نمیتن تا بزرگای قومی نشست داشتن تا بتانیم که اشارهایی که مسدود از دولت و غور پاکاری کنیم و اشاره باز شود.
سخنگوی وزارت ترانسپورت می افزاید که شاهراهای بزرگ به شمول سالنگ ها که در این اواخر به علت برفباری های شدید مسدود شده بود اکنون بر روی ترافیک باز است. مقام های هرات می گویند عبدالرحیم رئیس محکمه ولسوالی انجیل شام دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیتی هرات به رادیو آزادی گفت که حادثه در منطقه شیدایی رخ داد.
در داخل مسجد به جهت اداء نماز رفته بودند، وقتی که بیرون میشند از سوی افراد مسلح ناشناس که دو فرد بودند و بعد موتورسایکل سوار بودند مورد تیراندازی و سوی قصد قرار میگیره و متاسفانه شهید میشند.
تا کنون مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. به تازگی مقام های پلیس هرات گفته بودند که بر اساس گزارش های کشفی، سارانوالان و قضات در این ولایت با خطر حملات مخالفان مواجه می باشند. رئیس سازمان صحه جهان ارقام مبتلایان به بیماری ویروس کرونا در چین را تایید کرد. مقام های چین دیروز دوشنبه تعداد مبتلایان به این بیماری را بیش از 70,000 تن گزارش دادند. تدروس آدانوم گبریاسوس که در شهر ژنو سوئیس در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت که در چین 70,635 تن به بیماری ویروس کرونا مصاب شدند. او گفت که 1,772 تن از مریضان تاکنون جان باختند. پلیس پاکستان میگوید در اثر انفجار انتحاری دیروز در یک گردهمایی مذهبی در شهر کویته حداقل 8 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرزاق چیمه، آمر پلیس شهر کویته، دیروز دوشنبه گفت که این گردهمایی از سوی دهاتن از پیروان گروه اهل سنت و الجماعت برگزار شده بود. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت بمبگذاری را به دوش نگرفته، اما بلوچستان پاکستان در گذشته شاهد برخوردهای فرقه‌ای بوده است. و میدان هوایی بین‌المللی شهر کییف، پایتخت اوکراین، دیروز دوشنبه شاهد رونمایی یک بنای یادبود کشته شدگان طیاره مسافربری اوکراینی بود که در ماه گذشته توسط راکت از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تهران سرنگون شد. در این مراسم خانواده‌های 11 سرنشین اوکراینی این طیاره حضور داشتند. پرواز شماره 752 شامل 176 سرنشین از جمله 146 شهروند ایرانی و 11 شهروند اوکراینی بود. برخی دیگر از سرنشینان این طیاره مسافربری از شهروندان افغانستان، برتانیا و سویدن بودند و از جمله 61 تن هم تابعیت کانادایی داشتند. پایان اخبار. ساعت 9 و 6 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. هرچند امضای موافقتنامه میان طالبان و امریکا در این اواخر به بحث‌های داغ مبدل شده، اما هیچ یکی از جوانب موعد دقیق امضای آن را تا کنون مشخص نساختند. همزمان انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از همه جوانب خواسته تا فرصت به میان آمده برای صلح را از دست ندهند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
موافقتنامه میان امریکا و طالبان قرار است تا پایان ماه جاری مسیحی امضا شود. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، این را دیروز دوشنبه در پیام به خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی نوشته است. آقای شاهین گفته که بر اساس این توافق همه سربازان خارجی افغانستان را ترک می‌کنند و پس از امضای موافقتنامه و قبل از آغاز گفتگوهای بین‌المللی 5000 زندانی طالبان رها می شوند. امریکا تا هنوز در مورد توافق و دیگر جزئیات آن به رسانه‌ها تبصره نکرده، اما در این ارتباط به شرط اشاره نموده که طالبان بر اساس آن برای مدت یک هفته خشونت در افغانستان را کاهش می‌دهند. مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا، روی این مسئله تاکید زیاد کرده است. آقای اسپر شنبه گذشته در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ جرمنی به خبرنگاران گفت ایالات متحده در پایان کاهش خشونت افروزه تصمیم می‌گیرد که با طالبان موافقتنامه را امضا کند و یا نه. ولی این که کاهش خشونت افروزه چی زمان عملی می شود، سوهیل شاهین روز یکشنبه در پیام از دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی موعد دقیق آن را مشخص نساخت. او در ادامه پیامش نوشت که اردو جانب در این مورد اعلامیه‌هایی را منتشر می کنند و موعد دقیق امضای موافقتنامه را واضح می سازند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان که هیئت امریکایی را در مذاکرات با طالبان رهبری می کند، دیروز دوشنبه در این مورد گفت که با پیشرفت ها به هدف رسیدن به موافقتنامه صلح محتاطانه خوشبین است. آقای خلیلزاد گفت ایالات متحده در بخش امنیتی از طالبان تعهد به دست آورده است. آقای شاهین در ادامه پیامش به خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی گفته که آنها به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند. در این میان انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، می‌گوید اگر فرصت به دست آمده صلح از دست رود، هیچ افغان ما را نمی‌بخشد. آقای گوترش این را دیروز دوشنبه در سخنرانیش در کنفرانس بین‌المللی درباره چگونگی آینده مهاجران افغان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بیان کرد. او گفت افغان‌ها از 40 سال به این سو پی هم رنج و مشقت می‌کشند. انتونیو گوترش برای پیروزی پروسه صلح افغانستان از آمادگی سازمان ملل متحد خبر داده گفت سازمان ملل متحد آماده است تا در هر یک از مذاکرات صلح شرکت کند، بخصوص در روند آشتی تحت رهبری و مالکیت افغانها. این مذاکرات مطمئنن به حمایت سازمانهای مختلف نیاز دارد. سازمان ملل متحد کاملا در اختیار افغانها و سایر بازیگران است که برای برای شرکت در روند صلح و تحکیم آن تلاش میکنند. از طرف دیگر برای مبارزه مؤثر با تروریسم مشخص است که برقراری صلح میان بازیگران اصلی در افغانستان یک امر حتمی به حساب می رود. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز دوشنبه در سخنرانی خود تاکید کرد که حکومتش از روند صلح افغانستان حمایت می کند. هرچند جزئیات موافقتنامه میان طالبان و امریکا تا کنون نشان نشده، اما خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک بخش مهم این توافق به حساب می رود. یک مقام ارشد امریکایی به تازگی به این موضوع هم اشاره کرده است. این مقام امریکایی گفته که شمار عساکر امریکایی تا 8600 سرباز کاهش می یابند.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیو پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیش از این که مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست به بررسی توافق میان امریکا و طالبان پرداخته است. بارنت روبین، نویسنده شناخته شده و افغانستان شناس، این مطلب را نوشته که در آغاز آن آمده است ارزش دارد که چون این توافق صلح آزموده شود. با باور روبین، این توافق برای پایان دادن جنگ 40 ساله در افغانستان سرآغاز خواهد بود. در ادامه آمده که توافق به خواست تمامی جناهای جنگ پاسخ میگوید، یعنی زمینه بیرون شدن نیروهای امریکایی فراهم خواهد شد و در بدل آن طالبان ضمانت میدهند که به تروریستان پناه ندهند. انتظار می رود پس از امضای این توافق طالبان با حکومت افغانستان روی میز مذاکره بنشینند و روی شرایط پایان دادن جنگ بحث کنند، آن هم در حالی که جنگ بر ضد تروریسم بین المللی ادامه یابد. همچنان به دنبال امضای توافقنامه ایالات متحده شمار نیروهایش را در افغانستان در جریان 135 روز به 8600 تن کاهش خواهد داد. در آخرین روزهای ریاست جمهوری بارک اوباما، ایالات متحده به امین حد نظامی در افغانستان داشت. واشنگتن پست همچنان می نویسد حامیان حکومت افغانستان طور پیش بینی می کنند که طالبان خواهان حکومت موقت خواهند شد تا زمینه برای آمدن تمامی گروه ها به میان آید و آتش بس هم به اجرا گذاشته شود. موضع رسمی حکومت افغانستان این است که هیچ گونه حکومت اداره موقت را نمیپذیرد و تنها حکومت برایش قابل پذیرش است که در نتیجه انتخابات به میان آمده باشد. روزنامه واشنگتن پست نوشته که ادغام طالبان در صفوف نیروهای اردوی ملی افغان هم مورد بحث قرار داشته تا آنها بتوانند در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان مراکز تروریستان را از بین ببرند. به باور نویسنده، این اقدام به همکاری پاکستان نیازمند است و گفتگوها روی در سطح بالای نظامی آغاز شده. در مطلب واشنگتن پست به نظریه های شمار از مخالفان هم اشاره شده که استدلال می کنند طالبان هیچگاه توافق را عملی نمی کنند، زیرا آنها خان احیای امارت اسلامی اند و آن سو پاکستان هم مراکز امن طالبان را هیچگاه از بین نمی برد. نشریه فارن پالیسی با عنوان نخستین مرحله به سوی توافق صلح افغانستان مطلب را نشر کرده است. نشریه با این آغاز میکند که با توافق بر سر کاهش 7 روزه خشونت، ایالات متحده آمریکا و طالبان راه‌ها برای پایان دادن به جنگ در افغانستان را باز میکنند. در ادامه آمده که اگر کاهش 7 روزه خشونت موفق شود، نخستین مرحله برای پایان دادن به جنگ 18 ساله افغانستان خواهد بود، کشوری که در آن حدود 13000 نظامی آمریکایی مستقرند. نویسنده همچنان ارزیابی میکند که کاهش خشونت تغییر در وضعیت پس از 1 سال بحرانی در افغانستان خواهد بود. نشریه با نقل از مقام‌های افغان هم نوشته که قرار است توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه، یعنی کمتر از 2 هفته دیگر امضا شود. با باور فارن پالیسی، توافق برای آمریکا 135 روز فرصت می‌دهد تا جدول زمانی برای خروج نیروهایش از افغانستان را تعیین کند و سپس این نیروها در جریان 3 تا 5 سال افغانستان را به صورت کامل ترک خواهند کرد. مرحله بعدی آغاز مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود که به نوشته نشریه قرار است ماه آینده آغاز شود. انتظار می‌رود حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان در این گفتگوها حضور یابند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بی پایان به شنونده های رادیو آزادی. هفته گذشت، باز هم من فیض الله قرداش آمادم تا شماره تازه مجله فرهنگی آزادی را خدمت شما تقدیم کنم. در این شماره این مطالب جا دارد: سخن هفته در مورد همرنگی با جماعت، جالب ها در رسانه ها، ریاست اجراییه از سال گذشت امیر علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر تجلیل کرد. هفته قبل برادر برادری را کشت، یک نوشته کوتاه در این زمینه. 13 فوریه روز بین المللی رادیو بود. صحبت با مؤلف کتاب پدر دوبار گریست و اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگ. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از رویا معدومی.
با اخبار فرهنگی خوش آمدید. در این هفته سه خبر از مرمت و بازسازی‌های آثار باستانی ولایت هرات و غور داریم. به گفته عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور، کار سروی ابتدایی ساختمان منار جام تکمیل شد و به زودی کار مرمت آن آغاز می شود که یک هیئت از ریاست جمهوری به هدف برآورد خسارات وارده بر منار جام به غور سفر کرد. قرار است پس از انجام برآورد نتیجه کارش را به ریاست جمهوری گزارش دهد. در هرات کار اساسی مرمت و بازسازی مسجد جامع بزرگ شهر هرات به روز یکشنبه گذشته آغاز شد. در این مرحله در کنار مرمت و احیای فضای سبز، احداث وضوخانه ها و سرویس های صحی معیاری، اعمار پیادروها، سرسبزی و خشت فرش پیادروهای اطراف، سیستم برق، سیستم صدا و برق این بنای مقدس نیز به گونه اساسی بازسازی می شود. این اقدامات با هزینه 99 میلیون افغانی در ظرف 2 سال آینده از بودجه وزارت شهرسازی و اراضی کشور تکمیل خواهد شد. به گفته جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، آخرین مرحله خشت فرش بام‌های مسجد جامع بزرگ شهر هرات نیز که قرار است با هزینه 31 میلیون افغانی تکمیل شود. باز هم از هرات، مسئولان فرهنگی در آن ولایت می گویند که از مدت 2 ماه به این سو کار باستانشناسی و مرمت بخش‌های مختلف ساحه تاریخی مصلاها آغاز شده است و اکنون نیز کار در آن ساحه جریان دارد. هزینه تطبیق این پروژه را ریاست شورای امنیت ملی کشور پرداخت می کند. همکنون نیز اداره محلی هرات برای گسترش ساحه تطبیق پروژه مبنی بر مرمت و باستانشناسی در ساحه مصلای هرات نوید داده. ساحه تاریخی مصلای هرات در طول سالهای متمادی در زیر آوارها مدفون بوده است. اکنون شماری از باستانشناسان و کارمندان فنی ریاست اطلاعات و ذلمی‌صفا مدیر حفظ و مراقبت از آبدهای تاریخی هرات میگوید که کار در ساحه چهارمنار، مدرسه و اطراف مقبره سلطان حسین با اقرا آغاز شده است. با گفته وی، تا اکنون به این جدیت و وسعت باستانشناسی و تحقیقات در ساحه مصلای هرات انجام نشده بود. مدیر حفظ و مراقبت از آبدهای تاریخی هرات میگوید احیا، مرمت و بازسازی ساحه مصلای هرات هزینه هنگفت و اراده مستحکم دولت و نهادهای حمایت کننده از ساحات و آثار باستانی را میطلبد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم ضرب الامثالی هست در مورد زمستان که برف بام خود را به بام همسایه انداختن، و این مثل کاربرد مختلفی دارد. در مواردی زمانی کسی گناهی ارتکابی خود را به گردن کسی دیگری بزند و میگویند برف بام خود را به بام همسایه انداخت، و دهها مورد دیگر. اما این برف بام را بر بام همسایه انداختن در زمانه های قدیم که خانه ها پیوست یک دیگر بودند خیلی زیاد به وقوع می پیوست، و در آن زمان برف پاکی در عدم خانه های کانکریتی و ایزوگام شده امروزی همه خامه و چوب پوش بودند، و شماری از تنبلی برف خانه خود را بر بام همسایه می انداخت و باعث جنجال ها می شد. و اما در شرایط کنونی که خانه ها فواصلی زیادتری نسبت به سابق دارند نیز این گونه جنجال ها در جا جایی دیده می شود. بگونی مثال در برباری های اخیر در کوچه ما که شرقن و غربن افتاده و در زمستان کمتر نور آفتاب از عقب بلند منزل ها می افتد، کوچه پر از برف های سر به سر شده است و تنها یک راه موتر از آن یخبندان گشوده ایم. و چیز جالب این است که مردم خاکسترهای بخاری خود را بالای برفهای خرمن شده می اندازند و گویا فکر می کنند که این خاکسترهای سیاه با برفها آب می شوند. اما صد دریغ که هر قدر به همسایه ها تاکید کردیم که خاکستر را از کوچه به دور و یا به زمین های زراعتی بیاندازند، اما کمتر شنیدند. و امروز کوچه ای ما با آب شدن برف با رنگ سیاه رنگ آمیزی شده، که نه تنها ما بلکه آنهایی که خاکستر خود را بالای برف کوچه انداخته بودند نیز این سیاهی را با کفش های خود به اندرون حویلی های خود توفه می برند. نمی دانیم علاج واقع قبل از وقوع خوب نبود، و اگر چنین نکنیم و قانون همسایه‌داری رعایت کنیم و انسان‌های خوب شویم چه نقصی متوجه ما هست. و این کار چندین سال است که از سوی این خانواده ها تکرار می شود و به نوعی بی تفاوتی به قانون شهروندی می نگرند، و این قصه در شمار زیادی از شهر کابل برنگ های مختلف موجود است، و ما نیز قریب است هم رنگ این جماعت شویم. در اینجا همان گفته ژان دولا برویز اخلاقدان فرانسوی به یادم آمد که گفته بود چقدر سخت است هم رنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
از اهل زود میکده عشق را مپرس، سرمنزلی وصول ز عهد ریا مپرس، سر گدای دیر مغان را ز شه مپرس، احوال نقد مخزن شاه از گدا مپرس. کام و نشاط و عیش به خاصان نصیب شد، از ما بغیر مهنت و درد و بلا مپرس. چند بیتی بود از امیرالکلام علی شیر نوایی فانی. شنبه 19 دلویکو گذشت از 570مین زادروز امیر علی شیر نوایی و 537مین سال تولد ظهیرالدین محمد بابر، دو شخصیت سیاسی و علمی و فرهنگی مشرق زمین، طی مراسمی در قصر سپیدار مقر ریاست اجراییه بزرگداشت به عمل آمد که در آن افزون بر شعرا، نویسندگان و اهل فرهنگ و ادب شماری از مقامات دولتی نیز اشتراک ورزیده بودند. محمد یونس نوندیش، رئیس کمیسیون برگزاری بزرگداشت از حضرت نوایی و ظهیرالدین محمد بابر، در مورد امیر علی شیر نوایی و آثار بیاد مانده از این دو مرد فرهنگ و ادب و سیاست این گفته ها را در سخنرانیش داشت.
ما امروز در محفلی گرد آمده ایم تا از شخصیت والا مقام امیر الکلام، سیاستمدار مدبر و توانا امیر علی شیر نوایی و شهنشاه سیاست و قلم، پادشاه دانشمند و عدالت گستر ظهیرالدین محمد بابر بزرگداشت به عمل آوریم. امیر الکلام نظام الدین امیر علی شیر نوایی در سال 1441 میلادی در ناحیه باغ دولتخانه شهر هرات زاده شد و در سال 1501 میلادی در منطقه رباط پریان زندگی پر افتخار و پربارش را به پایان رسانید و در جوار مقبره گوهرشاد بیگم، همسر شاهرخ میرزا، در شهر هرات به خاک سپرده شد و بعدها آثار گران ارجی چون بدایع البدایع، نوادر النهایه، خمسه نوایی که اولین بخش آن حیرت الابرار نام داشت، داستان شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، سبعه سیار، صد سکندر، تاریخ ملوک، مجالس النفایس، خمسه المتحیرین، کتاب مکاتیب و نامه های سلطان حسین بایقرا را تحت عنوان منشآت، میزان الاوزان، حالت پهلوان محمد، نسائم المحبت، دیوان خزائن المعانی، لسان الطیر و اثری در زبانشناسی به نام محاکمت اللغتین و کتاب علمی و فلسفی محبوب القلوب، کتاب وقفیه، نظم الجواهر، تاریخ انبیا، حکما و سراج المسلمین و رساله تیر انداختن را به جامعه فرهنگی و ادبی و میراث گذاشت.
در این مراسم دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، در یک بیانیه مفصل گفت که حوزه مشترک تمدنی ما مهد تولد، رشد و کارنامه های درخشان چهره های تابناک و ماندگار در تاریخ بشر است و پادشاهان، امرا، دانشمندان، شعرا و هنرمندان بزرگ این حوزه تمدنی قبل از شکلگیری دولت های ملی برغم فراز و فرودهای تاریخی و قضاوت ها و برداشت های متفاوت، بخشی از تاریخ هویت این حوزه مشترکند و میراث مشترک تاریخی فرهنگی ما را شکل می دهند. از این جمله رئیس اجراییه از امیر علی شیر نوایی چنین یادهانی کرد.
امیر علی شیر نوایی در پهلویی که خودش یک شخصیت دانشمند بود، یک مشاور بسیار خوب، یک سیاستمدار بسیار با تدبیر بود، منتقد اجتماعی بود، تذکره نویس بود، موسیقیدان بود، زبانشناس بود و در ادبیات ازبکی در پایه‌گذاری و تهداب‌گذاری و رشدش اثرش و جای و جایگاهش بی‌نظیر است. در پهلوی از او در سراسر خراسان مراکز خیریه ایجاد کرده بود و همین است که امروز بعد از بیشتر از 500 سال از او یاد میشه و یادهانی میشه و قدردانی صورت میگیره. تعداد بناهایی که در او زمان آباد شده بوده، تعدادش با محد است که گفتم اگر به شمارش بپردازیم مبالغ آمیز تلقی میشه، اما واقعیت تاریخی کشور ماست.
دکتر عبدالله عبدالله در مورد ظهیرالدین محمد بابر گفت وی برخلاف شناسنامه‌ای که با نام حکومت بابری یا مغلی هند برای او ساختند، یکی از شاهان سیاستمدار و بزرگان حوزه مشترک تمدنی ماست. او از فرغانه برخاست و سمرقند رفت و بدخشان، بلخ، کابل و قندهار پا نهاد و کابلستان را به عنوان مرکز خود برگزید و از اینجا به سوی هندوستان رفت.
ظهیرالدین محمد بابر مرکز خود کابل گرفت و در تمام دوره فرمانروایی خود سمرقند و کابل فراموش نکرد. بابر کابل در اون زمان نقطه اتصال تجارت ماوراءالنهر و هندوستان بود. بابر در حالی که یک جهانکشا بود، یک فرمانروای بزرگ بود، به عدالت شهرت داشت. فرزندان بابر هم در باوج رساندن تمدنی که در منطقه و بنا نهاده بود نقش خود داشتند. شاعر بود، علم پرور بود، به زبان ازبکی صحبت میکرد و شعر میگفت و زبان فارسی زبان دربار شاهنشاهی بود در اون زمان. و موسیقی و هنر هم علاقه داشت، کتابخانه های مار کرده بود، دار ترجمه مار کرده بود، نسخ خطیر جمع میکرد در این کتابخانه ها، کتاب امروز چه در اینجا و در کتابخانه های منطقه در هندوستان و در موزیم لندن در اینجا ای آثار نگهداری میشه.
در این برنامه پیام استر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رهبر جنبش ملی اسلامی نیز قرائت شد. در این محفل بزرگ داشت شمار زیادی از نویسندگان و تاریخ دانان صحبت‌های انجام دادند که نشر همه آنها در این برنامه گنجایش ندارد و به سخنان رئیس اجراییه و رئیس کمیسیون تدارکات آن اکتفا شد. در سایت ریاست اجراییه میخوانیم که در پایان برنامه گرامی داشت از سال تولد امیر علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر، ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به 100 تن از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و ادبی تقدیرنامه در نظر گرفته شده بود که رئیس اجراییه به 5 تن آنها به گونه نمونه تقدیرنامه‌ها را تفویض کرد و ترک‌تباران نیز با پاس قدردانی از کارنامه سیاسی رئیس اجراییه تابلوی امیرعلی شیر نوایی را به وی اهدا کردند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
پنجشنبه گذشته 13 ماه فوریه سال روان میلادی روز بین المللی رادیو بود. این روز از سال 2011 میلادی بدین سو از سوی سازمان یونسکو روز خاص رادیو مسمی شد. مجیب خلوتگر، رئیس نهاد حمایت از رسانه‌های آنلاین به رادیو آزادی گفته که در افغانستان 83% مردم هنوز به رادیو گوش می کنند و از آن طریق کسب اطلاعات می نمایند. همکارم حمید حکیمی گزارشی در مورد رادیو دارد که با هم می شنویم.
خودش را که پهلوان معرفی می کند و در چند کیلومتری شهر فیض‌آباد، مرکزی بدخشان، مصروف کشاورزی است.
در گزارش همکار ما مرسلی نسلا شنیدیم که وزارت داخله به قومندانی
وی هنگام کار کردن در سر زمینش بر رادیو هم گوش می دهد و خودش را از حال و احوال جهان در وجه افغانستان با خبر می سازد.
برادر عزیز، بوارم آمده است و وقتی کشت کاری ما بر آمده و دیگه ما اقتصاد ما برانه که دیگه کدام برق داشتیم، کدام تلویزیون داشتیم، کدام وسیله دیگه نداریم، فقط خواست یک همه رایدک داریم که دیگه دمی کار خیره مشغول شدیم، همه خواه انگاهی اگان رایدور اگان وانگ اگان خبر که گوش میگیریم و دیگه همه کار خیره مشغول شده هستیم. طلاعی که توکل و خدا بیریم که خدای خد چی میگه.
نخستین تلاش ها برای اختراع رادیو در سال 1860 از سوی جیمز کلارک مکسویل، دانشمند اسکاتلندی آغاز شد. او کشف کرد که امواج صوتی از طریق هوا قابل انتقال است. اما گوگلیمو مارکونی مختاری ایتالیایی در سال 1902 توانست که رادیو را اختراع کند. بر بنیاد روایت های تاریخی، کشتی اس ریپابلیک در سال 1909 تصادم کرد و غرق شد. کارکنان خدماتی کشتی از طریق پیام رادیویی خواهان کمک شدند که در نتیجه تمامی سرنشینان این کشتی بجز 6 نفر نجات یافتند. مارکونی در همین سال به خاطر اختراعش موفق به دریافت جایزه نوبل شد. نخستین رادیوی افغانستان در سال 137 هجری خورشیدی در زمان سلطنت یمان الله خان به فعالیت آغاز کرد. رادیو کابل نخستین نشراتش را در آن زمان با صدای نی آغاز کرد. با آنکه رسانه‌های تصویری و اینترنتی رشد چشمگیری در 20 سال گذشته در افغانستان داشتند، اما رادیو هنوز هم یک وسیله اطلاع رسانی مهم برای افراد است که در بیرون از شهر زندگی می‌کنند. محمد شریف باشنده بدخشان و شیر محمد باشنده غزنی می‌گویند
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم، خصوصا در روستاها، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
در حال حاضر روزنامه، مجله و تلویزیون هم است، اما من هنوز هم به رادیو گوش میدهم. شما میبینید که رادیو همین حالا هم روشن است و من خبرها را میشنوم.
نهادی حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان یا نی میگوید که دلیل استفاده مردم از رادیو ارزان بودن یا نسوانیمی از مردم افغانستان از طریق رادیو به اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا میکنند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد میگوید
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه هنوز هم در بین مردم افغانستان از محبوبیت خاص برخوردار است. به اساس تروی که یک سازمان فرانسوی داشته، بیشتر از 83% مردم افغانستان معلومات از رسیشان را از رادیو می دهد.
آقای خلوتگر در باره دلیل استفاده بیشتر مردم از رادیو می گوید تلویزیون در مناطق کوهستانی به درستی کار نمی کند و مشکلی کمبود انرژی برق هم هست و به دلیل عدم دسترسی مردم به اینترنت، استفاده از رسانه‌های اینترنتی هم در سطح پایینی قرار دارد و بیشتر شهروندان افغانستان هم از نعمت سواد محروم هستند. در حال حاضر بیشتر مردم افغانستان در موتورهایشان و همچنین از طریق موبایل به رادیو گوش می‌دهند. تلاش کردیم بدانیم که چه تعدادی رادیو در افغانستان فعالیت میکند و دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد سخنگوی این وزارت در این مورد توضیح نداد. اما نی میگوید بر بنیاد بررسی یک سازمان فرانسوی که در ماه جولای 2019 انجام داده، در حال حاضر 194 رادیو در سراسر افغانستان فعال است که از این میان 193 رادیو خصوصی و یک رادیو دولتی است. با گفته مسئولان این نهاد، اما جوازهای بیشتری به هدف فعالسازی رادیو گرفته شده است. همه سال از 13 فوریه به عنوان روز جهانی رادیو بزرگداشت می شود. این روز در سال 2011 از سوی سازمان علمی و فرهنگی جهان یا یونسکو به عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری شده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته از نشر رمانی از نویسنده و داستان نویس با نام کشور محترم محمد حسین فخری اطلاع حاصل شد و این رمان با نام پدر دوبار گریست عنوان دارد که در یک مرور زود گذر چنین معلوم شد که این شیوه رمان نویسی و تراژیک شبیه سوگنامه در ژانر داستان نویسی معاصر کار تا حدودی تازه است. جناب فخری اگر شاعر می بود، ترکیب بندهایی چون محتشم کاشانی در سوگ فرزند که از برازنده های مرثیه سرایی در ادبیات دری فارسی است می نوشتند. و این رمان نیز به آن میماند، اما در نثر، و آن هم در سوگ دو عزیزشان، پسر جوان و چندی بعد شریک زندگیشان که در یک حمله انتحاری در بطن شهر کابل در حادثه وزارت مخابرات شهید شد. خداوند پسر و خانم جناب فخری را بیامرزد و جنت ها عطا کند. در مورد کتاب پدر دوبار گریست به طور اخص و در پهلو پیرامون چند چونهای داستان پردازی نیز گفتمانی با ایشان انجام دادم که امیدوارم با حوصله مندی به آن گوش دهید. محترم استاد محمد حسین فخری، داستان نویس شناخته شده کشور، در نخست از این که فرصت بر ما دادین و به استودیو آمدین خیلی ممنون از شما. هفته قبل در یکی از رسانه ها از نشر کتاب تازه شما، یعنی رمانی با عنوان پدر دوبار گریست، خبر شدیم. اگر از زبان خود شما بشنویم که محتویات این رمان شامل چه موضوعاتی میشه؟
بخصوص از همه تشکر از شما و رادیو آزادی که به ما فرصت دادین.
لطف دارم.
این کتاب دوبار گریست یک خاطرات ادبی گفت است.
بله.
و دو حادثه بسیار المناک و بسیار تلخ خانواده نویسنده را در بر میگیرد.
بله.
نویسنده از این حوادث
بله.
استفاده ادبی و هنری کرده.
درست.
البته نوشتن این اثر بر این ما بسیار یک کار زجرآور بوده و صحت جسمی و روانی مرا در وقت نوشتن مختل کرده، ولی مجبور بودم که بنویسم.
درست.
و این نوشتن از این یک دین بر خود می دانستم و خواستم امی حوادث و امی ماجراها را با بایگانی تاریخ ادبی بسپارم. از لحاظ تکنیکی در آفرینش این اثر از چندین راوی استفاده شده. چندین راوی به شمول نویسنده، به شمول شیما زن خانواده و فرزندان خانواده این داستان را روایت میکنه و همچنین بعضی از بستگان نزدیک خانواده تا یک تصویر جامع از زندگی و فراز و نشیب ای خانواده در زمانهای گوناگون به تصویر کشیده شود.
به گونه‌ای واضح هدف شما از دست دادن همایون جان هنر و خانم شما که از جهان رفت در همی چند سال اخیر، شما ماتمدار و داغداری عزیزای خود شدین، همی هست دیگه.
یعنی بیشترین سوژه داستان همی موضوع است. همی دو موضوع است و همی داستان بر محور همی دو موضوع میچرخه. اما در برهای گوناگون و مختلف زمانی باز یک چشمانداز های هم انداخته شده به مسائل اجتماعی و سیاسی و حتی نظامی به شکل ادبیش که اونا هم است.
این داستان یا این رمانی که شما نوشتین در طرز نگارش ازی با رمان هایی که قبلا، داستان های کوتاهی که از شما قبلا داشتیم، چه تمایزی داره؟
تمایز زیر در چندین مورد میتونه که آدم بیان بکنم. اول، شیوه روایت ازی یک شیوه نو است. شیوه نو به این معنی هست که چندین نفر امی حوادث و مسائل از دید خود روایت میکنن. دیگه چی که است، این داستان بسیار یک سوژه عاطفی و خصوصی داره.
بله.
و یک سوگنامه آدم گفته میتونه.
بله.
یک سوگواری را آدم گفته میتونه در عرصه ادبی. شما میدانین که بسیاری از شاعرها و نویسنده های بزرگ مثلا فرزندای خود از دست داده، خانواده خود از دست داده و سوک سرودای داره، آدم های مثل نظامی، مثلا مسعود سعد و بعضی از بزرگان ادبی، عایشه درانی هم در مورد پسر خود یک سوک سرودای داره،
مثلا محتشم که مسائدی داره.
و این هم از امون موضوع در اون ماه اصلی از این سوک سرود است. ما در وطن خود یک اصطلاح داریم برازی به نام مخته.
بله.
که در وقت جنازه بعض شهدا و بعض جوانا، زنا، بستگان نزدیکش، مادرش، خالهش، عمهش، خواهر کلانش، خاطرات از او را به شکل تقریبا یک نثر مسجع یا شعرگونه بیان میکنه. این هم آدم میتونه یک سوگنامه ادبی بدانه. از این بابت من فکر میکنم که یک کار نو است.
سوال های بعدی خودم مطرح میکنم. یک پرسش ما است که جناب فخری، از آثار نگارشی شما به خصوص از مجموعه نقد ها بر ادبیات داستانی افغانستان و نقد های پراگنده دیگه هم که به داستان های سایر نویسنده ها داشتین، بیشتر دیده میشه که شما یک دید نقادانه بگوییم، دیدگاه شما در مورد نقد داستان و تاثیر ازی در بهبود داستان تا چه حدی است؟
در مورد نقد ادبی گفتم میتونم که متاسفانه نقد ادبی هنوز طور درست با کرسی ننشسته.
بله.
و نقد ادبی و فعالیت ادبی یا خلق آثار ادبی دو روی یک سکه است.
بله.
و این کار همزمان پیش میره، رشد میکنه و شگوفا میشه و به مرحله اوج میرسه.
بله.
که این کار تا بالا در افغانستان متاسفانه صورت نگرفته یا همون نشانه های آغازین و ابتدایی ازیش دیده میشه و اشکال دیگه وجود داره. ای است که متاسفانه بسیاری از نویسنده و بخصوص نویسنده های مطرح با نقد آثارشان میانه خوش ندارن.
ماله.
اگر تعریف شوه میگن تعریفش کم شده، و اگر نقد و بررسی به معنای واقعی صورت بگیره خونه تا دشمنی برمی انگیزه. به این لحاظ در کشور ما و نشانه های بسیار عجیب و غریبی در گذشته از نقد، تاثیرات نقد ادبی در بین نویسنده و شاعرها وجود داره.
با اتکابه جواب شما من میخواستم بپرسم که نظر شما در مورد وضعیت داستان نویسی در افغانستان کنونی ما چی است؟ آیا داستان خوانی و علاقه به داستان و خصوص در بین جوانا کم نشده؟ و اگر شده سبب چیست؟
در مورد پیشرفت ادبیات داستانی تا یک حد خوشبین هستم.
درست.
همین نکنون هم بسیاری از جوانا داستان می نویسه و داستان خوش دارن و داستان می خوانن.
بله.
و به شیوه های گوناگون داستان نویسی هم رو آوردن.
بله.
اما یک عده داستان دست کم گرفته بودن در اوائل.
بله.
و وقتی چیزهای نوشتن و او داستان ها کدام اقبال چشمگیری نیافتن، آهسته آهسته از عرصه کنار رفتن.
بله.
ولی تعدادی هستن که با داستان نویسی به طور جدی و پیگیر ادامه میتن و آدم در مورد آینده ادبی زنا میتونه که خوشبین باشه.
به نظر شما وضعیت کنونی چطور است؟
وضعیت کنونی هم خوب است. داستان نوشته میشه. بسیاری از جاها روزای معین در مورد داستان خوانی هست، نقد و بررسی داستان است و مجله‌ای هم وجود داره، رسانه‌ای هم وجود داره که با پیشانی باز از داستان و چاپ داستان یا هم استقبال میکنه.
درست. یک کمی به عقب اگر برگردیم، به نظر شما درخشان ترین دوره ادبی بخصوص در نوشتن داستان کدام دوره هست در افغانستان؟ شماری در مورد دهه 60 بسیار تاکید دارن که درخشان ترین دوره بوده.
من فکر میکنم که دهه 60 واقعا یک دوره بسیار درخشان ادبی بوده. البته با در نظر داشت امکاناتی که دو دوره بوده.
ملت.
فعالیت های ادبی کم و پیش وجود داشت، اما زمین های چاپ و انتشار ادبیات داستانی بسیار ناچیز بود. بجز یک عده نویسنده های مطرح که موقف های بزرگ دولتی داشتن، دیگر ها قادر نبودن که داستان های خود چاپ و منتشر بکنه. ولی در دهه 60 بخصوص در نیمه دوم دهه 60 آثار بسیار زیادی چاپ منتشر شدن و در این مورد فعالیت انتشاراتی اتحادیه نویسندگان و بعدها انجمن نویسندگان بسیار چشمگیر است و میتونه آدم در قسمت رشد و بالندگی ادبیات داستانی او دوره را تعریف بکنه.
یک مسئله دیگه ترجمه داستان است. در گذشته ها ترجمه داستان 5-6 دوره قبل هم آغاز شده بود. اما فعلا که اکثری جوانهای ما، اکثری مردم به زبانهای خارجی آشنایی کامل نسبت به گذشته دارن، ترجمه داستان خیلی کم رنگ است. نظر شما چی است؟ داستانهای غربی و داستانهای خارج از کشور ما اگر ترجمه شا بهتر نیست؟
من فکر میکنم که این چند علت داره. یک علتشی است که داستانهای خارجی به شکل بسیار حتی بگویم افراطی در ایران و بعضی کشورها ترجمه میشه و به داخل کشور این را پیدا میکنه و از این بابت بسیاری از مترجمه چندان علاقه نشان نمیده، چون بسیاری آثار دست اول قبلا اونجا بسیار به صورت خوب ترجمه میشه و داخل کشور را میافه. دیگه در داخل کشور در گذشته بعضی از شخصیت‌های فرهنگی و ادبی بودن که علاقه داشتن به ترجمه داستان و در وقت اینطور امکاناتی هم وجود نداشت، ولی فعلا ما که میبینیم همین ترجمه ادبیات داستانی به خصوص ادبیات داخل کشور چندان متبارز نیست. چند کتاب بسیار محدود ادبیات داستانی در داخل کشور چاپ شده و بیشتر نمونه ها را ما در اختیار نداریم. در دوره اتحادیه نویسندگان یا انجمن نویسندگان تنها و نم یک کتاب ادبیات داستانی از طرف آقای عبدالحق والا بگمانیم ترجمه شد و چی شد.
پرسش دیگه ای هست که نظر شما را داشته باشیم، جوانهای ما در شرایط فعلی، در شرایطی که حوادث بسیار زیاد هست در افغانستان و در قحط سوژه دچار هستند، یک جوان مثلا در شرایط امروزی آیا سوژه نداره که داستان بنویسه اونایی که علاقه من به داستان هستند؟
من فکر میکنم که در شرایط اوضاع کنونی ما با کمبود و یا قحطی سوژه داستانی دوچار نیست.
بله.
ما بسیار سوژه‌های گوناگونی ادبیات داریم که به مبنای از او داستان بنویسیم. همین مشکلات فردی خصوصی، مشکلات از ناشی از جنگ، مسائل مربوط به حتی به عشق و محبت و چیزا هم در کشور ما کم نیستن.
بله.
که میتونه از این آدم استفاده ادبی ببره. متاسفانه بعضی جوانا نوشتن در این عرصه یک قسم چی بگویم کونگیرایی و گپا فکر میکنن.
به نظر شما عامل بازدارنده کدام، ترس یا وهمی است یا شرایط تاثیر داره یا مثلا اوضاع جنگی کنونی مؤثر به او است؟
شاید عوامل گوناگون در این مسئله دخیل باشه. یک عاملش اینمی است متاسفانه در افغانستان ما حتی مسائل ایدئولوژی ها، نظریات سیاسی، فلسفی، مسائل مدنی و غیره و غیره به شمول مسائل ادبی به شکل کپی در اینجا وارد میشه.
درست.
و اوم کپی بسیار افراطی اگر میکنه که به این شکل یک نویسنده بسیار نویسنده مدرن نوگرا و گویا صاحب سبک و مکتب معرفی میشه.
شما چه نظر دارین؟ چه گفتنی دارین برای جوانها در همین مورد؟ چی باید بکنن؟ چه راهکاری را مثلا پیش ببرن که یک داستان تخلیقی خوب به میان بیایه؟
فکر میکنم یا نظر من ای است که نویسنده در پهلوی ای که از شیوه های نوین ادبی و تکنیکی در عرصه داستان نویسی استفاده میکنه، ولی اما اصالت وطنی کارشان هم نادیده نگیرن.
در مورد زندگی شخصی خود شما اگر ممکن باشه، زیاده مردم با شما بلدیت هم دارن، میشناسن از زندگی شخصی شما، اما میخواین بفهمن که به چه کاری مصروف هستین؟ آیا تازه های داستانی هم دارین زیر دست یا هدف ما داستان های چاپ نشده شما هست؟
ما خود فعلا یک کارمند متقاعد دولت هستم، در خانه هستم.
بله.
و آخرین اثر ادبی ما اینمی کتاب پدر دوباره گریست است که را با دشواری های گوناگون ما قادر به تکمیل ازی و چاپ انتشار ازی شدیم. فعلا ما فکر میکنم که تا یک سال دیگه خو اموشیمه و انگیزه و توان کار و فعالیت ادبی و آفرینش یک اثر جدید در خود نمیبینم.
ما مطمئن هستیم شما میتونید.
تشکر.
خب محترم فخری عزیزی که به استودیو رادیو آزادی تشریف آوردین و در مورد داستان جدیدتان گفتمانی انجام دادین، از شما تشکر.
لطف کردین شما. تشکر از شما و رادیو آزادی.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته باز دو جالب از رسانه ها داریم. اولی گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان از سایت احمد ولی سنگر و دومی قاضی زیرک از صفحه فیسبوک اختر محمد مبصر ابراهیمی. نخست گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان. سرخپوستان اعتقاد دارند: یک، ما جزئی از طبیعت هستیم نه رئیسان. دو، ما هیچگاه گیاهی را با ریشه از خاک نمی کنیم. سه، ما موقعی ساختن خانه خاک را زیاد جا و جا نمی کنیم. چار، ما در فصل بهار آرام روی زمین قدم بر می داریم چون مادر طبیعت باردار است. پنج، ما هرگز به درختان آسیب نمی رسانیم. ما فقط درختان پیر و خشک را قطع می کنیم و قبل از قطع کردن برای آرامش روحش دعا هم می کنیم. شش، حتی حیواناتی که برای مایحتاج غذایی در حد نیاز از آنها استفاده می کنیم را نیز با اجازه و دعا برای آرامش روحش او را از چرخه هستی جدا می کنیم. هفت، به اندازه مصرفمان درخت می بریم و گوشت تهیه می کنیم. هشت، هرگز هیزمها را اسراف نمی کنیم. نو، اگر حتی یک درخت جوان و سرسبز را قطع کنیم، همه درختان دیگر جنگل اشک می ریزند و اشک آنها در دل ما نفوذ می کند و وجودمان را مجروح می سازد و قلبمان آرام آرام تاریک می شود. ده، خاک مادر ما و آسمان پدر ماست. 11، باران عاشقانه ترین سرود هستی است. و 12مین و آخرین اعتقاد سرخ پوستان این است که طبیعت روح دارد و مهربانی را می فهمد. جالب دوم، قاضی زیرک. دو پیرمرد که یکی از آنها قد بلند و قوی هیکل و دیگری قد خمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به شکایت از یک دیگر آمدند. اولی گفت: به مقدار 10 قطعه طلا به این شخص قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن قرضداریش را دارد، ولی تأخیر می اندازد و اینک می گوید: گمان می کنم طلب تو را دادم. حضرت قاضی، از شما تقاضا دارم وی را سوگند بده که آیا قرض خودش را داده است یا خیر، چنانچه قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم. دومی گفت: من اقرار می کنم که 10 قطعه طلا از وی قرض نمودم، ولی قرض خود را ادا کردم و برای قسم یاد کردن آماده هستم. قاضی گفت: دست راست خود را بلند کن و قسم یاد کن. پیرمرد گفت: یک دست که سهل است، هر دو دست خود را بالا می کنم. سپس عصا را به مرد مدعی داد و هر دو دستش را بالا کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعات طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من مطالبه کند از روی فراموشکاری و ناآگاهی است. قاضی به طلبگار گفت: اکنون چی میگویی؟ او در جواب گفت: من میدانم که این شخص قسم دروغ یاد نمی کند، شاید من فراموش کرده باشم، امیدوارم حقیقت آشکار شود. قاضی به آن دو نفر اجازه مرخصی داد. پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت. در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بیدرنگ هر دوی آنها را صدا کرد. قاضی عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواری آن را نگاه کرد و دیوارش را تراشید. ناگاه دید که ده قطعه طلا در میان عصا جاسازی شده است. به طلبگار گفت: قزدار وقتی که عصا را به دست تو داد حیله کرد که قسم دروغ نخورد، ولی من از او زیرکتر بودم. شنونده های محترم رادیو آزادی، گردآورده های ما در این شماره از مجله آزادی همین ها بود که شنیدید. تا برنامه دیگر، الله مددگار همه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.